در ساعت 24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های بامداد روز شنبه 27 خرداد ماه 1391 برابر با 16 ژوئن 2012 به شما شنوندگان این مجله خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجا ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو خواهید شنید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها همکارم مینا بهارمست که امشب او خبرها رو پیگیری کرده اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه های خبر قرار بده.
سلام به شنوندگان عزیز. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر با حضور احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک و محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین روزهای شنبه و یک شنبه برگزار می شود. دادگاه قانون اساسی مصر روز پنجشنبه مصوبه مجلس نمایندگان را در منع شرکت مقامهای سابق در انتخابات لغو و صلاحیت احمد شفیق را تایید کرد. دادگاه همچنین مجلس نمایندگان مصر را منحل کرد. صدور این احکام باعث خشم مخالفان شورای نظامی حاکم شده که ارتش را به زمین چینی برای حفظ قدرت متهم می کنند. محمد مرسی در دور اول انتخابات با اختلاف کمی از احمد شفیق جلو بود. دولت باراک اوباما اعلام کرده که از این به بعد نسبت به اخراج مهاجران غیرقانونی جوان کمتر سختگیری خواهد کرد. اداره امنیت داخلی آمریکا در بیانیه اعلام کرده که به افرادی که زیر 30 سال دارند و به طور غیرقانونی در کودکی به آمریکا مهاجرت کردند و تهدیدی برای امنیت ملی این کشور به شمار نمی‌روند، اجازه داده می‌شود در آمریکا بمانند و درخواست صدور اجازه کار کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها نزدیک 800 هزار مهاجر از این سیاست جدید سود می‌برند. به گزارش خبرگزاری دولتی بلاروس، محمود احمدی نژاد از الکساندر لوکاچنکو رئیس جمهوری این کشور برای شرکت در اجلاس غیر متعهدها در شهریور ماه در تهران دعوت کرده است. بلاروس تنها کشور اروپایی عضو جنبش غیر متعهد هاست. آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های را علیه بلاروس به خاطر نقض حقوق بشر در این کشور برقرار کرده‌اند. آیت الله مهتوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری درباره وظیفه نظارتی مجلس خبرگان گفته است که این نظارت استطلاعی یا استصوابی نیست بلکه حراستی است. او در جمع اعضای حزب مؤتلفه اسلامی افزوده که نباید بگذاریم کارهای خلافی انجام شود به اسم رهبری تمام شود، بلکه خودمان باید به میدان بیاییم تا رهبری تنها به میدان نیاید و مورد هجوم قرار گیرد. وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که محمود احمدی نژاد برای تفره رفتن از فرمان ولی فقیه بازی در می آورد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد حسین صفار هرندی که سابقا وزیر فرهنگ و ارشاد دولت احمدی نژاد بود، در سخنرانی قبل از نماز جمعه در قم گفته هر کس که به فرمان ولی فقیه عمل کند به خدا نزدیکتر است، نه اون شخصی که وقتی ولی فقیه حکم می دهد قهر می کند و می رود. او افزوده طرف می آید برای تفره رفتن از فرمان نائب امام زمان به دروغ به امامت ولی عصر متوسل می شود و می گوید ما خود امام زمان را داریم، به نایب او نیازی نداریم.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و اما چه می شنویم در مجله پیش رو؟ آمریکا صدور حکم دادگاهی در بحرین برای پزشکان معالج زخمی شدگان در تظاهرات سال گذشته این کشور را مایوس کننده خواند. یک روز مانده به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری در مصر، دادگاه عالی قانون اساسی این کشور مجلس مصر را منحل اعلام کرد. نگاهی خواهیم داشت به گزارش رویترز از پرونده شکایت ترکسل از یک کمپانی مخابراتی آفریقای جنوبی که گویا ایران خواستار کمک این شرکت در خرید جنگ افزارهای نظامی و حمایتهای هسته‌ای شده بوده. سه سال پیش در 25 خرداد نیروهای لباس شخصی و امنیتی به کوی دانشگاه تهران ریختند و به ضرب و شتم شدید و دستگیری دانشجویان پرداختند. شکایت دانشجویان به زندانی شدن خودشون انجامید. نگاهی میکنیم به این پرونده. مروری هم خواهیم داشت بر آخرین وقایع یورو 2012 و نیز مجله جامعه رو خواهید شنید. با این مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. دادگاهی در بحرین. تعدادی از پرسنل پزشکی بحرینی که زخمی شدگان تظاهرات سال گذشته این کشور را مداوا کرده بودند را محکوم به زندان کرده. آمریکا صدور این احکام را مأیوس کننده خوانده و از همه طرف‌های درگیر خواسته تا گفتگوهای سیاسی را از سر گیرند. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی در این باره گزارش می‌دهد.
یک دادگاه بحرینی روز پنجشنبه احکام صادره برای 9 پزشک را کاهش داد، اما در ادامه 9 پزشک دیگر را به زندان محکوم کرد. سازمان عفو بین‌الملل ضمن محکوم کردن این اقدام دادگاه بحرینی این روز را روزی تاریک برای عدالت خواند. مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در امور مردم سالاری، حقوق بشر و کار مایکل پوزنر در یک کنفرانس خبری گفت: اگرچه محکومیت‌ها کاهش یافتند، اما ما از این موضوع ناراحت هستیم که چرا دولت بحرین از راه‌های دیگر با این موضوع برخورد نکرده است. او در ادامه یادآوری کرد که این افراد به خاطر انتقادهایی که از دولت بحرین کردند محکوم شدند. این شدیدترین انتقادی است که تاکنون دولت آمریکا از متحد خود در خلیج فارس کرده است. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم از دولت آل خلیفه در بحرین خواسته بود تا با رهبران حزب شیعه الوفاق بحرین وارد مذاکره شود. پوزنر همچنین گفت که دولت بحرین باید هر چه زودتر گفتگوهای سیاسی را آغاز کند. این در حالی است که درگیری‌های خشونت‌بار بین اکثریت شیعه بحرین و پلیس ضد شورش این کشور ادامه دارد و اشارات دولت برای جلب نظر حزب الوفاق در ماه‌های اخیر منجر به هیچ نتیجه‌ای نشده است. پوزنر گفت: گفتگو بیش از هر زمان دیگری ضرورت پیدا کرده و انشقاق در جامعه بحرین افزایش یافته و ساختار اجتماعی آن را فرسوده کرده است. در چنین شرایطی تمامی طرف‌های درگیر باید از خود شهامت و درایت نشان داده و به پای میز مذاکره بازگردند. بحرین سال گذشته دستخوش ناآرامی‌های اجتماعی شد و اکثریت شیعه این کشور خواستار برخورداری از حقوق بیشتر و استقرار یک حکومت مشروطه سلطنتی در این کشور شدند. اما حکومت سنی بحرین به کمک نیروهای اعزامی عربستان تظاهرات شیعیان را سرکوب کرد و هزاران شیعه را از ادارات این کشور اخراج نمود. پزشکان و پرستاران بحرینی که توسط دادگاه‌های این کشور محکوم شده اند همگی شیعه هستند و در اعتراض به احکام صادره گفتند قربانی انجام وظایف پزشکی خود در مداوای تظاهر کنندگان زخمی شدند. سام هدا، رادیو فردا.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در مصر که روز شنبه در این کشور برگزار می شود، دادگاه عالی قانون اساسی مصر با انحلال یک سوم از کرسی‌های نمایندگان مجلس که باید در اختیار نمایندگان مستقل قرار می گرفت، مجلس مصر رو منحل کرد. این دادگاه عالی در عین حال شرکت احمد شفیق نخست وزیر پیشین مصر در انتخابات ریاست جمهوری رو بدون مانع قانونی دانست و روز شنبه او می تواند با محمد مرسی نامزد حزب عدالت و توسعه بازوی سیاسی اخوان المسلمین رقابت کند. حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ابتدا علت رأی دادگاه عالی قانون اساسی درباره انحلال مجلس مصر را پرسیده. علیرضا نوریزاده در لندن.
ببینید، مصر دستگاه قضایی داره که بهش افتخار میکنه، یعنی دستگاه قضایی که نه در زمان فاروق، نه در زمان عبدالناصر، نه زمان سادات، نه حتی زمان مبارک سیاسی نشد و درست قضاتی که در اونجا بودن به ویژه در دادگاه عالی قضاتی بودن از شریفترین قضات مصر و هم در سنین بالای 70 سال و به قول معروف هیچ اشتیاق و شوقی برای مظاهر دنیوی نداشتن که بخوان رأی مطابق میل حاکمیت صادر بکنند. در این دادگاه ویژم که خیلی دادگاه بالاییه و خیلی ارزشمند و قضاتش تماماً شخصیتایی هستند که سابقه 50 ساله قضاوت و وکالت و تدریس و استادی دارند، مطابق قانون 1/3 از وکلای مجلس مصر باید از افراد غیر حزبی انتخاب بشن. به این معنا که سیستم انتخاباتی مصر یک سیستم میکس بین سیستمی که در بریتانیا هست و سیستمی که در ایتالیا هست. به معنای دیگه بخشش پروپورشنال هست، یعنی به تعداد رأیی که حزب میاره صندلی تعیین میکنه. اگر 40% داشته باشه مثلا 150 تا نماینده داره و یه تعدادی رو میگذارن برای افرادی که مستقل بدون که وابسته به حزب باشن در انتخابات شرکت کنه. این 2/3 حزبیه، 1/3 غیر حزبی. کاری که این احزاب به خصوص اخوان المسلمین و سلفی ها کردن، یه عده از افرادشون رو گفتن به صورت مستقل در انتخابات شرکت بکنن. اینا اومدن به صورت مستقل شرکت کردن و وقتی برنده شدن رفتن توی مجلس، طبیعیست فراکسیون حزب سلفی نور یا حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین شدن. این مخالف قانون اساسیه و بنابراین دادگاه عالی نظر درستی ارائه کرد. 1/3 رو وقتی باطل کرد، خود به خود مجلس از حیز انتفاع قانونی میفته و بنابراین مجلس منحل شد. در مورد آقای احمد شفیق این نکته رو من اضافه بکنم، مطابق قانون اساسی مصر و قوانین جزای مصر، تا زمانی که فردی در دادگاه محکوم نشده از کلیه حقوق قانونی برخورداره. آقای احمد شفیق در هیچ دادگاهی محاکمه نشد، حتی دادستان اتهاماتی رو متوجه او نکرد، بنابراین ایشون مثل هر شهروند دیگه میتونست در انتخابات شرکت کنه.
آقای نوری‌زاده، این روزا شاهدیم که گروهی به حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر اعتراض دارند به خاطر منحل کردن مجلس. آیا به گمان شما این اعتراض‌ها به اندازه‌ای گسترده است که بتونه موجب تغییر نظر دادگاه عالی بشه؟
به هیچ وجه. اولا در مصر دادگاه هرگز رأیش رو عوض نمی‌کنه. تظاهراتی هم که امروز دیگه روز جمعه بود، بعد قاعدتا از صبح میدان تحریر قلقله بود، ولی میبینیم تا همین ساعت هنوز جمعیتی در اونجا نیامده. تازه اگه جمعیتی هم بیاد، چون فردا روز انتخابات ریاست جمهوری است و اخوان المسلمین هم به عنوان یکی از طرفها رأی دادگاه رو پذیرفتن و گفتن با احمد شفیق در میدان رأی‌گیری تصفیه حساب خواهند کرد، اینه که به مصلحت همه‌شون این ماجرا به آرامی ادامه پیدا کنه، یعنی انتخابات ریاست جمهوری انجام بشه، بعد از اون شورای ویژه بازنویسی قانون اساسی درست بشه و همزمان انتخابات دو مجلس هم برگزار بشه. این کاری است که باید انجام بشه و بسیاری از گروه‌ها و جامعه مدنی مصر آنچه براشون اهمیت داره اینه که رئیس جمهوری انتخاب بشه تا شورای عالی نظامی مطابق وعده‌ای که داده در پایان ماه ژوئن قدرت رو به رئیس جمهوری جدید تسلیم بکنه.
با در نظر گرفتن انحلال مجلس و انتخابات ریاست جمهوری، شما چشمنداز سیاسی در مصر رو طی ماهای آینده چگونه میبینید؟
من همه گاه گفتم در مصر اولا جامعه مدنی قویه، بعدم مصری ها هرگز کشورشون رو به آتش نمیکشن. درسته جوان ها شلوغ میکنن میان تو میدون، ولی تا زمانی که تظاهرات در میدان تحریر باشه هیچ مخالفتی باش نیست. ولی اگه یادتون باشه به محض اینکه جلوی وزارت دفاع کشیده شد، ارتش واکنش نشون داد. اینه که اگر در میدان تحریر مثل هایت پارک جمع بشن و داد و بیداد کنن هیچ اشکال نداره، ولی به محض اینکه بخواد واکنش ها خشن بشه، ارتش مصر هنوز کاملا مسلطه و قدرت اینو داره که جلوش رو بگیره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به بررسی پرونده شکایت شرکت تورکسل از MTN، بزرگترین کمپانی مخابراتی آفریقای جنوبی، پرداخته. در این گزارش که با استناد به هزاران صفحه اسناد داخلی شرکت MTN و گفتگو با مقامات دولتی و کارکنان سابق این شرکت تهیه شده، گفته می شود که در زمان انعقاد قرارداد میان جمهوری اسلامی و MTN، مقامات ایرانی از مدیران این شرکت خواسته بودند به آنها در خرید سخت افزار نظامی، هواپیمایی بدون سرنشین، هلیکوپتر و دیگر تجهیزات نظامی کمک کنند. تشویق دولت آفریقای جنوبی به حمایت از برنامه هسته ایران هم یکی دیگر از خواسته های ایران بوده. محمود تجلی مهر، مدیر پروژه مخابراتی بین‌المللی، در آغاز گفتگوی با جمشید زند، همکار ما در رادیو فردا، میگوید گرچه این گونه شرکت‌ها به دنبال منافع اقتصادی خود هستند، اما درباره ایران این قرارداد جنبه‌های سیاسی هم دارد.
یک بود این جریان بود اقتصادیه که برای دو تا شرکت ترکسل و MTN بسیار اهمیت داره و طبیعتاً مسائل سیاسی زیاد مد نظر این دوتا نیست. از طرف دیگه ایران با توجه به شرایط تحریم و فشارهایی که روش هست، طبیعتاً از سعی میکنه از یه همچین مناقصه هایی که برگزار میکنه در سطح بزرگ استفاده بکنه و به سر مسائل دیگه هم بپردازه. و از جمله که تو این رپورتاج اومده، ایران خب واگذاری امتیاز به شرکت MTN رو مشروط کرده بود به اینکه MTN اعمال نفوذ بکنه و سعی بکنه حمایت دولت آفریقای جنوبی رو در اصول مسئله هسته ایران برای ایران جلب بکنه و یا یه سری تسهیلات نظامی و یه سری چیزهایی که توی لیست‌های تحریم‌های متفاوت هست رو بتونه از طریق آفریقای جنوبی بگیره. و از این زاویه خب این قضیه دو بوده خیلی مهم اقتصادی و سیاسی پیدا می‌کنه.
در گزارش رویترز اشاره شده که ایران مستقیماً از مسئولین و مدیران MTN درخواست کرده که در خرید سخت افزار نظامی و هلیکوپتر و دیگر تجهیزات نظامی کمک بکنن، و در این گزارش همچنین تاکید میشه که MTN تلاش کرده که به ایران کمک بکنه، ولی نهایتاً آفریقای جنوبی حاضر نشده هیچ گونه سلاحی به ایران بفروشه. تا اونجایی که شما اطلاع دارین، شرکت‌های مخابراتی بین‌المللی تاکنون دست به چنین کارهایی زدن؟
در این بعد برای من واقعا تازه است. خب به هر حال شرکت‌های مخابرات بین‌المللی در کشورهایی مثل ایران، کشورهایی که از حکومت‌های دموکراتیک، از رسانه‌های شفاف و آزاد برخوردار نیستن، طبیعتاً این مسئله جریان داره. من اینجا اونجا شاهد این جور چیزها بودم تو کشورهای از نوع ایران، ولی در این بعد گسترده برای من واقعا تازگی داره.
در بخش دیگری از این گزارش هم اشاره شده که شرکت MTN و نمایندگی اون در ایران هم رشوه دادن به برخی از مقامات ایرانی و رد و بدل شده پول بین مقامات ایرانی، شرکت‌های خصوصی و دولتی در ایران و MTN.
با توجه به شرایط کار در ایران این کاملا قابل تصور هست. در ایران هیچ نوع پروژه جدی که از یک حد خاص فراتر بخواد بره نمیتونه برگزار بشه بدون اینکه برخی رشوه‌ها داده بشه و برخی امتیازات داده بشه. این حد در ابعاد بسیار کوچکترش هم من شاهد بودم در ایران و این کاملا قابل تصوره. ترسیم که خب الان مدعی است که اسناد زیادی هم در این رابطه در اختیار داره. خود آقای کیلوبان هم خب خودش شاهد این قضیه بوده و پول‌های هم شخصا خودش پرداخت کرده.
در بخش دیگری از این گزارش هم اشاره شده که ایران درخواست کرده بوده که وسایل شنود و تجهیزاتی که در آمریکا ساخته شده دریافت بکنه بخره، و شرکت MTN و دیگر شرکت‌های ایرانی موفق شدن از شرکت‌های سالس و سایر کشورهای سالس به چنین تجهیزاتی دست پیدا بکنن. این دور زدن تحریم‌ها چه مجازات‌های احتمالی برای MTN خواهد داشت؟
اینها هنوز در حال بررسیه. قضیه به این صورت بود که MTN که امتیاز رو بنده شد، راه اندازی شبکه رو به مناقصه گذاشت و شرکت‌های تولید کننده در این قضیه شرکت کردن. شرکت نوک سیمنس نتورکس بود که این پروژه رو بنده شد و بعد کار رو هم تقسیم کرد به سه شرکت‌های دیگه. این پروژه به این صورت در جریان بود. تجهیزاتی که تحت تحریم بود در اون زمان، این قضیه مال سال 2005 2006 2007، تجهیزاتی که تحت تحریم بود و اون موقع MTN خودش با استفاده از یه سری شرکت‌های واسطه و کسایی که کارشون این هستش که تحریم‌ها رو دور بزنن وارد کرد. یعنی شرکت‌های سازنده اون موقع درگیر این قضیه نبودن. الان وزارت بازرگانی آمریکا به دنبال این قضیه است، چون شرکت‌های آمریکایی که الان متوجه شدن که تجهیزاتشون چجوری رفته به ایران، الان پیگیر قضیه هستن و برای MTN تبعاتی خواهد داشت.
آیا شرکت‌های مخابراتی هیچ گونه کنترلی دارن بعد از اینکه این گونه دستگاه‌ها رو به مشتریان خودشون فروختن؟
هم بله هم نه. اتفاقا تجربه ایران هر دو اینها رو نشون میده. در بعضی از شرایط یه سری تجهیزات هستن که کاربرد چندگانه دارن، مثلا تجهیزاتی که برای شنود گفتگوهای تلفنی و اس ام اس این چیزا استفاده میشه. اینها بخش از شبکه مخابراتیه، اینها تو تمام کشور دنیا هست، در ایران هم هستش. تجهیزات دیگه هستش که برای واقعا برای جاسوسی کاربران هست، برای پیگیری ارتباطات اینترنتیشون، خوندن ایمیل و این جور صحبت ها، که اونها تجهیزات خاصه، اونها فقط برای جاسوسی. حالا اینکه شرکت ها تا چه حد کنترل دارن، شرکت ها اگر این تجهیزات رو بفروشن، برخی از اونها حتی موظف میشن که این تجهیزات رو راه اندازی بکنن و تا یه مدتی هم بگردونن بر اساس قرارداد سرویس و این جور چیزا. کاری که شرکت های چینی داشتن میکردن تو همین اواخر. یعنی شرکت ها دوگانه عمل میکنن، اگر فشار روشون نباشه خیلی کارها میکنن.
سه سال بعد از حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران در 25 خرداد ماه سال 88، هنوز عاملان و آمران این حادثه محاکمه نشدند. دانشجویانی که خود شاکیان این پرونده بودند اما در دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران محکوم شدند. فرین آسمی نگاهی دارد به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در سومین سالگرد این واقعه.
10 سال پس از واقعه 18 تیر 78 و به دنبال اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در شامگاه 24 خرداد 88، نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی به همراه یگان ویژه سپاه پاسداران به کوی دانشگاه حمله کردند. تجمع دانشجویان در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از 24 خرداد ماه آغاز شد. 11:30 شب گارد ویژه خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران را محاصره کرد و کمی پس از ساعت 2 صبح 25 خرداد 88 نیروهای نظامی، لباس شخصی و امنیتی وارد کوی دانشگاه تهران شدند. دانشجویان به نیروهای نظامی و امنیتی سنگ پرتاب می‌کردند و ماموران گارد ویژه به سوی آنها گاز اشک‌آور. بر اساس قانون، ورود نیروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران تنها با درخواست رئیس دانشگاه تهران ممکن است. فرهاد رهبر، رئیس وقت دانشگاه تهران، پس از این حادثه گفت که هیچگاه در این باره درخواستی نکرده. وقتی میگه از حمله به کوی دانشگاه تهران منتشر شد، مهاجمان میگویند که عزیز الله رجب زاده، رئیس پلیس وقت تهران، دستور این حمله را داده است. محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا درباره کسانی که در حمله به کوی دانشگاه حضور داشتند میگوید:
اسنادی که وجود داره کاملا مشخص هستش، یعنی بعضا حتی چهره مهاجمان هم در فیلم کاملا مشخص است و با دیدن این فیلم و شنیدن صحبتهایی که در حین حمله به کوی دانشگاه میشه، علنا اسم رئیس نیروی انتظامی تهران، همچنین سردار رجب‌زاده و بقیه کسان که در لحظه حمله به کوی دانشگاه در صحنه حضور داشتند، کاملا در اون فیلم و در عکسایی که منتشر شده و همچنین طبق گفته شاهدان عینی، بسیاری از کسانی که در اون روز بازداشت شدند و پس از اون به زیرزمین -4 وزارت کشور منتقل شدند و با رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیزترین رفتارها مواجه شدند، پس از اینکه آزاد شدند، اینها شکایت‌هایی رو در دادگاه مطرح کردند و همچنین در دیدار با اعضای اون کمیسیون تحقیق و تفحص، اسامی اینها و چهره های اینها کاملا مشخص بود و به دادگاه ارائه شد.
آمار دقیق دستگیر شده ها هم هیچگاه رسما اعلام نشد. 2 سال پس از این حادثه تنها 14 دانشجو که خود شاکی این پرونده بودند محاکمه شدند و هیچ یک از عاملان و آمران این حادثه معرفی نشدند. در خرداد سال 90 دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده حکم داد که دانشجویان درگیر در این پرونده به بیش از 10 سال حبس محکوم شدند. این در حالی است که حالا پس از گذشت 3 سال از حمله به کوی دانشگاه هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی این پرونده منتشر نشده است. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز 31 مرداد سال 88 در دیدار با جمعی از دانشجویان گفته بود که روند رسیدگی به این پرونده به کندی صورت گرفته ولی قطعا عاملان حادثه معرفی خواهند شد.
ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن و پیدا کردن به وابستگی‌های سازمانی اونها هم هیچ نگاه نکنن.
با این حال هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی و مهاجمان منتشر نشده است. محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید با وجود گفته‌های آیت الله خامنه‌ای، مسئولان و مسببان این حادثه هرگز محاکمه نشدند.
به جای برخورد با مهاجمان و حمله کنندگان به ساحت علم و دانشگاه، متاسفانه شاکیان، یعنی دانشجویانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، اموالشون تخریب شده و اون حمله وحشیانه به محیط استراحت و زندگی و درس و تحصیلشون شده، متاسفانه این شاکیان یعنی دانشجویان هستن که هر بار از سوی نهادهای امنیتی و قضایی پرونده هایی برای اینها تشکیل شده. گویا حمله کنندگان و عاملان و آمران حمله به کوی دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان از یک مسئولیت آهنینی برخوردار هستند و این دانشجویان هستند که هر بار پس از اینکه این فجایع رخ میده میبایستی پاسخگو باشن و مورد اتهام قرار بگیرن و بعضن با محکومیت‌های زندان و تعلیق از تحصیل روبرو بشن.
اتحادیه اروپا سال گذشته اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کنونی نیروی انتظامی را مسئول حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 88 معرفی کرد و به همین اتهام او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
در ادامه حمایت از شاهین نجفی، خواننده‌ای که تهدید به قتل شده، کمیسیون حقوق بشر مجلس آلمان و همچنین حدود 50 تن از هنرمندان این کشور از استعفای گوناگون هنری همبستگی کامل خود را با این هنرمند 31 ساله ایرانی ابراز داشتند. این هنرمندان از جمله گونتر گراس، نویسنده سرشناس آلمانی، در فراخوان خود شهامت شاهین نجفی را در بیان اندیشش ستودند. در این باره بیشتر بشنویم از همکارمان شهرام میریان.
بگو که مردیم و ایستادیم، خدای خوب خشم و قتل و فتوا و گریه های من به شهر یغمان، من رو به کم کاک دوست ماندن، به من کنار من که شعر خواندن، کنار تو به عهد با کبی که رمز ماست
ایستاده مردن. نام تازه ترین ترانه است که شاهین نجفی در طول 25 روزی که زندگی مخفیانه را پشت سر می گذارد خوانده است. در ادامه حمایت از این خواننده رپ، برای اولین بار یک نهاد حکومتی آلمان هم لب به سخن گشود. اعضای کمیسیون حقوق بشر و یاری‌های انسانی بوندستاگ مجلس آلمان روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای با اشاره به ترانه نقی که حکم ارتداد و تهدید به قتل شاهین نجفی را به دنبال داشت نوشتند: هنر باید آزاد و برانگیزاننده باشد و بتواند بشکفد. ولی با این حال روحانیون تندروی رژیم ایران نگاه دیگری به هنر دارند. در ادامه این اطلاعیه، شهامت شاهین نجفی مورد تحسین قرار گرفته و از این خواننده به عنوان هنرمندی یاد شده که با وجود تهدید به قتل همچنان مدافع حقوق بشر و آزادی اندیشه است. در اطلاعیه کمیسیون حقوق بشر مجلس آلمان نسبت به خواسته شاهین نجفی در ادامه کارهای هنریش ابراز همبستگی شده و در پایان از دولت، افکار عمومی و همه شهروندان آلمان خواسته شده شاهین نجفی را در برابر دشمنان آزادی ابراز اندیشه و بیان و آزادی مذاهب مورد حمایت قرار دهند. همزمان با انتشار این بیانیه، حدود 50 تن از هنرمندان آلمان هم از طیف‌های گوناگون با انتشار فراخوانی همبستگی خود را با شاهین نجفی، خواننده تهدید به قتل، ابراز کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان DPA، این فراخوان در سایت آکادمی هنر در شهر برلین نشسته و نویسندگان سرشناسی از جمله گونتر گراس، از شاهین نجفی که از تهدید به قتل نهراسیده و همچنان فعالیت هنری خود را دنبال می کند، ستایش و قدردانی شده. این هنرمندان در فراخوان خود آزادی هنر را جزئی از میثاق جهانی حقوق بشر ذکر کرده و در این حال تهدید به قتل هنرمندان و دیگراندیشان را مرگ آزادی هنر دانستند. در پایان این فراخوان همچنین بخشی از گفتگوی شاهین نجفی با خبرگزاری آلمان آمده که این خواننده 31 ساله ایرانی گفته است با وجود تهدیدها همچنان ترانه‌های انتقادی خواهد سرود و دست به برپایی کنسرت خواهد زد.
سری میان دست تو بریده، نگاه من به ساعت پکیده و شعر گرگ خسته کس تفنگ نترسیده، به شبه های من به اصل هستی، به بغض بی کسید وقت مستی و حسرت تو را ابو کشیدن و عمق فاجعه تو را ندیدن.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد تهران است، شنبه 27 خرداد ماه 1391. در مجله نیمه شب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه بودید تا این لحظه. در ادامه مروری کنیم بر سرخط مهمترین خبرها، برگردیم مجله جامعه را در پیش رو خواهیم داشت و بعد از اون نگاهی خواهیم داشت به یورو 2012. با مینا بهارمست همراه بشید و سرخط خبرها.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر با حضور احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک و محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین روزهای شنبه و یک شنبه برگزار می شود. رئیس هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه می گوید دو طرف درگیر بر شدت خشونت ها افزودند و هیچ یک در حال حاضر تمایلی به گذار مسالمت آمیز ندارد. دولت باراک اوباما اعلام کرده که از این به بعد نسبت به اخراج مهاجران غیرقانونی جوان زیر 30 سال کمتر سختگیری خواهد کرد. آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری درباره وظیفه نظارتی مجلس خبرگان گفته است که این نظارت استطلاعی یا استصوابی نیست، بلکه حراستی است. وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید محمود احمدی نژاد برای تفره رفتن از فرمان ولی فقیه بازی در میآورد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد حسین صفار هرندی در سخنرانی قبل از نماز جمعه در قم افسوده که طرف میآید برای تفره رفتن از فرمان نایب امام زمان به دروغ به امامت ولی عصر متوسل میشود. محمود احمدی نژاد از الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس برای شرکت در اجلاس غیر متعهدها در شهریور ماه در تهران دعوت کرده است. بلاروس تنها کشور اروپایی عضو جنبش غیر متعهدهاست. آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی خواهی میانمار در ادامه سفر اروپاییش وارد اسلو پایتخت نروژ شد تا جایزه صلح نوبل خود را نیز به طور رسمی دریافت کند.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که ما رو در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار داد. و اما در ادامه بشنویم مجله جامعه رو که همکارم فهیمه خضر حیدری اون رو تهیه و اجرا میکنه.
جامعه، یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم، به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم به این مجله و امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. دانشجویی و دانشجویان در ایران موضوعی هست که امروز در این مجله به اون پرداختیم. از شرایط آنها که در ایران موندن و در ایران درس میخونن براتون میگیم و از دلایل دانشجویان نخبه که ایران رو ترک کردن و برای ادامه تحصیل به کشورهای دیگر رفتند. پیش از اینکه به گزارش این هفته برسیم، ازتون دعوت میکنم که شنونده خبرهای جامعه باشید. این هفته با همکارم مهداد قاسمفر برمیگردیم، با هم ادامه میدیم مجله جامعه رادیو فردا.
5 تا 10 هزار تومان به اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی در ایران اضافه خواهد شد. قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم این افزایش را روالی معمول و هر ساله دانسته است. سفرهای استانی، این بار نه برای کابینه دولت بلکه برای اعضای کمیسیون آموزش مجلس. از این پس اعضای این کمیسیون به صورت گروهی و در قالب سفرهای استانی هر ماه به دانشگاه‌های سراسر کشور اعزام خواهند شد. رئیس پلیس پایتخت از کشف 4.5 میلیون فیلم و بازی رایانه‌ای به گفته او مستهجن و غیر مجاز در طول یک دوره اجرای طرح امنیت اخلاقی خبر داد. او گفت این سی‌دی‌ها و فیلم‌ها سبب می‌شوند که نوجوانان در سطح شهر دست به نزاع بزنند. افزایش عناوین مجرمانه به 1700 عنوان. معاون راهبردی قوه قضاییه با اعلام این خبر گفته است قوانین تصویب شده در مجلس موجب افزایش عناوین مجرمانه شده است. رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی پیشبینی می‌کند که بازنشستگان به زودی به وضعیت دریافت حقوق خود اعتراض خواهند کرد. به گفته این مقام مسئول، دولت در 2 سال گذشته حقوق بازنشستگان را معادل 1 سال تعیین کرده است، در حالی که حدود 80% بازنشستگان حداقل بگیر و حتی برای خرید نان خانواده خود هم در مضیقه هستند. خبرگزاری مهر از مرمت غیر اصولی گنبد مدرسه 4 باغ اصفهان خبر داده است. این گنبد یکی از زیباترین و تاریخی ترین گنبدهای اصفهان به شمار می آید که اخیراً برای تعمیر و مرمت آن از چکش‌های برقی استفاده شده است. سالانه 250 میلیون بار در ایران دارو فروخته می شود. دبیر همایش سراسری مدیریت و اقتصاد دارو با اعلام این خبر همچنین گفته است 8% تخت‌های بیمارستانی ایران در اختیار بیماران سوء مصرف داروست. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم مشخص شد. عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان. نایب رئیس این کمیسیون هم حسین طلا نماینده مردم تهران است.
خب خیلی فشرده و مختصر سری زدیم به مهمترین خبرها در حوزه اجتماعی در ایران و حالا میریم به سراغ گزارش هفته، این بار درباره دانشجویان ایران. در طول تمام سالهای پس از انقلاب خیلی ها از ایران مهاجرت کردند. دانشجویان و به خصوص دانشجویان ممتازتر یا آنها که میگوییم نخبه اند هم یکی از گروه های مهاجر. تبع رفتنها هر روز داغتر می شود و هر کسی هم دلیلی دارد و دغدغه‌ای و در این میان دانشجویان ظاهراً دلایل بیشتری دارند. اینطور که وزارت علوم ایران اعلام می کند از هر 100,000 نفر 5,000 نفر در ایران دانشجو هستند و همین آمار ایران را در ردیف 10 کشور اول دنیا از نظر نسبت تعداد دانشجویان به کل جمعیت کشور قرار می دهد. با این حال این دانشجویان اینطور که آمار و مطالعات دیگر نشان می‌دهند عموماً از فرصت‌های ادامه تحصیل در خارج از ایران استقبال بیشتر می‌کنند. نادر وهابی استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس:
بعد از بستن دانشگاه در 1980 ایران جزء اولین و دومین و سومین کشوری بود که سالانه حدود 80,000 نفر ایران رو دانشجو ترک کردند. این رقم در 1993 به پایین ترین قسمت خودش اومد بعد از اقداماتی که جمهوری اسلامی کرد، یعنی حضور و بازگشایی مراکز دانشگاه‌های آزاد اسلامی جلوگیری کرد. ولی آخرین آماری که 93 تقریبا ما 36,000 تا دانشجو داریم و سالهای بعد هم یه افزایشی داشتیم. آخرینی که من دارم حدود 80,000 تا 85,000 تا یه ارزیابی حدودیه که الان ما داریم. این آمارم هر سال به سال داره افزایش پیدا میکنه، به خصوص از وقتی که آقای احمدی نژاد اومد. چند تا آمار در کشور بلژیک میدم که تحقیقات ما در اونجا تموم شده. از سال 2002 در این کشور بلژیک ما هر سال حدود 30% افزایش داشتیم، یعنی 113 تا 155 تا آخرین آمار حدود 300 تا دانشجو در این کشور کوچک تحصیل میکنند. فرانسه حدود 1500 تا 1800 تا. این نشون میده که ما در یک ساختاری زندگی میکنیم که این ساختار اصطلاحا چرخش آزادانه روشنفکری، چرخش آزادانه دانشجو از پایین به بالا صورت نمیگیره.
چرا دانشجویان از ایران میروند؟ چرا تحصیلات خود را در ایران ادامه نمیدهند؟ مجید انتظامی موسیقیدان ایرانی در پاسخ به این پرسش در مستندی با نام میراث آلبرتا که به بررسی وضعیت دانشجویان نخبه دانشگاه شریف میپردازد از وضعیت تحصیلی پسر خود گفته است:
خود شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت، ورود به دانشگاه سخته. من خودم پسرم برای مثال دانشکده سلاسیما امتحان داد، رتبه اول گرفت، توی اون سالای مذهبی که ازش میکردن رد شد و یک سال و نیم دو سال طول کشید و بالاخره نشد، در صورتی که رتبه اول رو کسب کرده بود، مجبور شد که بره خارج.
سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس هم مجموعی از عوامل فرهنگی و سیاسی یا کمبود امکانات در دانشگاه‌های ایران را برای مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور کنار هم می‌گذارد.
فضای دانشگاه‌ها و فشاری که دانشجویان میاد، دانشجوها در خارج از کشور به امکانات تحقیقی و امکانات کاری بیشتر دسترسی دارن. برای همین هم است که در حقیقت برای رسیدن به مدارج بالاتر علمی، برای دسترسی به زمینه‌های بهتر تحقیقی، برای کار کردن در محیط تحقیقی پربارتر، خب ترجیح میدن که به خارج از کشور بیان. در کنار عواملی که بیشتر ساختاری هستن یا آکادمیک هستن، عوامل فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک هم اضافه شدن.
ناصح فریدی دانشجوی ستاره دار، خودش یکی از این دانشجوهاست. دانشجوی ممتازی که به دلایل غیر علمی نتوانسته در ایران به تحصیلات دانشگاهی خود ادامه دهد. او حالا در فرانسه است.
در سال 86 در کنکور سراسری برای کارشناسی مقطع کارشناسی ارشد من شرکت کردم. وقتی که نتیجه اولی اومد بنده مجاز انتخاب رشته بودم، ولی هیچ کارنامه‌ای به دست من نرسید که بتونم انتخاب رشته انتخاب دانشگاه بکنم. منم چون تقریبا بگم تجربه این مسائل رو قبلا دیده بودیم، و مخصوصا بعد از اینکه آقای احمدشاه اومده بود توی کارو علنا دانشجو ستاره‌دار می‌کردن یا ممنوع تحصیل، صرفا رفتم تنها پیگیری که کردم رفتم سازمان سنجش که اون وقت خود کرج بود. تنها ما هیچ جوابی برای شما نداریم، واقعا این مسئله به ما مربوط نمیشه.
پیش از این سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس از خروج دانشجویان از ایران ابراز نگرانی کرده و گفته بود به ازای خروج هر دانشجوی ایرانی از کشور سالانه حدود 15,000 دلار ارز از ایران خارج میشود. سعید پیوندی جامعه شناس:
همه فکر میکنن به ثروت‌های اصلی ایران نفت هست یا منابع ایران هست، در حالی که ثروت‌های اصلی ایران مغزها و نیروی انسانیش هستن که دارن از دست میرن.
اینطور که تحقیقات نادر وهابی جامعه شناس مهاجرت نشان میدهد، در اکثر مواقع رفتن دانشجویان ایرانی از کشور بی بازگشت بوده است، مگر در شرایطی خاص.
در واقع ما بغین در ایران داریم، یعنی فرار مقصد داریم، ولی بغین نداریم، یعنی بازگشت سرمایه های علمی، فناوری و دانش به ایران. برعکس کشورهای دیگری مثل ترکیه، مثل هند، مثل حتی چین که کشوری که ساختار دیکتاتوری داره ولی تشویق میکنه که دانشجویان برگردن به کشور خودش. تحقیقات من نشون میده که حدود 70-80% دانشجویان در خارج از کشور میمونن و 20% برمیگردن. این 20% شامل کسایی که هستن بورسیه جمهوری اسلامی هستن و کسایی هستن که به دلایل موقعیت به اصطلاح روابط خانوادگی، فردی، اداری، سیاسی میتونن در بازگشتشون به ایران پست‌های خوبی داشته باشن و در ایران کارشون ادامه بدن.
منابع و نهادهای مستقل بین‌المللی تا به حال بارها ایران را در صدر فهرست فرار مغزها گذاشتند. صندوق بین‌المللی پول یکی از آنهاست که میگوید سالانه حدود 180,000 ایرانی تحصیل کرده به امید دسترسی به زندگی، تحصیلات و شغل بهتر از ایران خارج میشوند و بر اساس برآوردهای این صندوق این یعنی خروج سالانه 50 میلیارد دلار ارز از ایران و این تنها زیان اقتصادی همه این رفتنهای بی بازگشت است. در اینجا این مجله جامعه رادیو فردا هم به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری از شما سپاسگزارم که یک بار دیگه همراه من بودید در این برنامه. وعده من و شما مجله جامعه رادیو فردا هفته آینده جمعه همین ساعت. خدا نگهدار.
چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012
خب دقایق پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یورو 2012 به پایان خواهیم برد. با همکارم مهدی رستم‌پور همراه خواهیم شد تا نگاهی کنیم به بازی‌های امروز و فردا. آقای رستم‌پور خوش آمدید به مجله نیمه شب. امروز دو بازی خیلی مهم اتفاق افتاد، همینطور که رو به روزهای آخر هم داریم نزدیک میشیم. سرنوشت تیم‌های صعود کننده بیشتر مشخص میشه و همینطور تیم‌هایی که دارن خارج میشن از یورو. یه توضیحاتی بفرمایید درباره دو بازی اخیر و همینطور این بازی که همین الان در حال اجرا هست بین سوئد و انگلیس.
درود بر شما جناب آقای مهرداد قاسم‌فر عزیز، همچنین شنوندگان محترم. همونطور که اشاره کردید این با بازی در حقیقت مشخص میکنه میزان حساسیت های بازی های دور آخر رو در این گروه. اما گل تساوی که سوئد موفق شد مقابل انگلستان به ثمر برسونه میشه از پیش این حساسیت ها رو افزایش داد، با توجه به اینکه حالا با این وضعیت هر دو تیم میتونن در واقع جزء تیمای حذف شده باشن اگر که در بازی‌های سوم خودشون نتیجه نگیرن. و رقابت فوق العاده جذابی هم بود. خب اندی کارول موفق شد دروازه سوئد رو باز کنه. در نیمه دوم اولاف میلبه که خودش سالها در انگلیس بازی کرده تونست به این تیم گل بزنه و با توجه به نتیجه بازی فرانسه و اوکراین که فرانسه تیم کاملا متحول شده فرانسه نسبت به جام جهانی 2010 تونست میزبان مسابقات رو از پیش رو برداره و شرایطش فعلا نسبت به بقیه تیم‌های این گروه بهتر هست.
بازی فردا فردام در واقع 16 ژوئن در واقع همین امروز در ادامه همین امروزی که درش هستیم به وقت ایران، بازی‌های امروز هم بازی‌های مهمی خواهد بود، بازی که در پیش رو خواهند بود بین لهستان، چک، روسیه، یونان و هلند، پرتغال، آلمان، دانمارک. پیش بینی شما چی هست؟
بله بازی‌ها هم که قرار همزمان باشه و با این اوصاف با توجه به اینکه تیم‌هایی که نتونن امتیازات لازم رو کسب
کنن. من سپاسگزارم آقای رستم‌پور، وقت تموم شده متاسفانه. از شما سپاسگزارم. با من مرتضی